با اعلام ساعت 13 از پخش رادیو جوان در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده خط خبر.
خط قرمزمون جیره‌بندی
است. خط تولید،
خط لوله گاز،
خط مقدم محل است.
خط راهن استراتژیک،
فعال به خط پایان،
خط تحلیل،
خط فرق عمومی،
خط خبر.
به نام خدا. سلام، تازه ترین کنش ها و رویدادهای علمی، سیاسی و اقتصادی رو اینجا بشنوید. خب با یک هفته تازه در 11 آبان ماه 1398 از برنامه خط خبر خدمت شما هستیم. من زهره عبدالرحیم به اتفاق همکاران خبرنگارم ناصر یوسفیان،
سلام عرض کردم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی،
و شیما شیرازی.
منم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خط خبر.
رادیو جوان همپا با رسانه‌های نوین در حرکت. شما میتونید از طریق گوشی همراه، سایت و صفحه های اجتماعی شبکه جوان رو دنبال بکنید و برامون نظر بذارید. سامانه پیامکی ما 3881. و اما خبرهای امروز. حضور معاون اول رئیس جمهور در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان. گزارش مریم هادیان از نشست وزرا در حیات دولت. برگزاری پنل تخصصی شهر هوشمند در حاشیه مراسم جایزه جهانی خشت طلایی. و رقابت بین المللی دانشجویان برنامه نویس در دانشگاه امیرکبیر 17 آبان ماه. در دقایق آغاز برنامه خط خبر هستیم. سلام میکنم به مریم هادیان.
ممنون و متشکر. من هم سلام دارم خدمت شما خانم عبدالرحیم. خوب شنونده که بخش گزارشی من رو از برنامه خط خبر خواهند شنید. اما اگر خانم عبدالرحیم حاضر هستید بپردازیم به بخش گزارشی من که صحبت
ما آماده ایم در خدمت شما.
خب خانم اردکانیان، به بخش خانم عبدالرحیم، 19 نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق از اینکه پنجشنبه کار خودش رو شروع کرد و البته با حضور وزیر برق سوریه و وزیر برق عراق که در این افتتاح حضور داشتن. آقای اردکانی وزیر نیرو هم در جمع دوستان خبرنگار حاضر شدن و پاسخگوی سوالات بودن و در مورد این نمایشگاه صحبت هایی رو مطرح کردن. اگر اجازه بدید اول گزارش هم صحبت های آقای اردکانی رو بشنویم.
بله.
بیش از 460 شرکت تولید کننده ایرانی، 36 شرکت خارجی از 13 کشور علاوه بر روسیه و چین از عمده کشورهای اروپایی در نمایشگاه حضور دارند و ما شاهد رشد و رونق این صنعت زیربنایی کشور هستیم. خوشبختانه دست اندرکاران صنعت برق و انرژی کشور حضور فعالی در بازارهای منطقه دارند و ما همچنین در آستانه تحقق یکی از مهمترین تحولات در ارتباط با بازسازی و توسعه صنعت برق عراق هستیم در همین روزها و امیدوار هستیم که از این فرصت برای ارتباط نزدیکتر و توسعه پایدار در منطقه که پیش شرط مهم صلح پایدار هست انشاءالله بهره ببریم.
خب خانم عبدالرحیم، حالا بشنم صحبت های آقای وایزی رئیس دفتر رئیس جمهور رو. یک سوال دوستان خبرنگار ازش مطرح کردن که البته سوال خود منم بود در خصوص این موضوعی که مطرح شد از هفته گذشته که پول های ایرانی ها در حساب های بانکی رو در کشور مالزی بلوکه کرده دولت مالزی، که البته آقای وایزی اشاره کردن که مربوط میشه به دانشجویان، البته میگن کل حالا مردم ایرانی که در کشور شهروندان ایرانی که در کشور مالزی هستن این اتفاق براشون افتاده. توضیح آقای وایزی رو در
قطعا در ارتباط با این اتفاق، حالا این فقط مالزی نیست، در برخی از کشورهای دیگه هم برای دانشجوها حسابای ایرانی ها این اتفاق افتاده بر اساس مشکلاتی هستش که برای تحریم و اینها به وجود میاد، ولی خوشبختانه هم سفارتخونه ما هم وزارت خارجه رایزنی هایی که کردن بسیاری از اینا باز شده. انشالله ما دنبال خواهیم کرد که بسن مالزی هم حل بشه.
اما آقای غلامی وزیر علوم هم در خصوص این موضوع صحبت کردن. همچنین خانم عبدالرحیمی در نخبه ایرانی متاسفانه خبر هستش که وقتی از ایران خارج میشن در همون کشور میمونن، کشوری که رفتن برای ادامه تحصیل. اما ما خبرهایی رو داریم مبنی بر اینکه از خدا رو شد نخبه های ما وقتی که به کشوری میرن برای تحصیل حداقل برای ادامه کار و اینکه حالا از فکرشون اون خلاقیت هاشون و اون پروژه هایی رو که به مرحله اجرا قرار میدن به کشور برمیگردن. آقای غلامی هم یک سوال رو مطرح کردیم و اینطور پاسخ دادن در این خصوص.
آماری بود که آقای دکتر ستاری هم شد هم مصاحبه‌اش هم یک بحثی که تو جلسه با هم داشتیم مطرح کردن. این در واقع مشهود هست و کلن هم ما دو تا مطلب رو باید در این بحث بهش توجه کنیم. یکی این که رفت و آمد برای تحصیل و تحقیق و کارهای علمی معمول بوده هست. خب وقتی ما تعداد فارغ التحصیلامون زیاد میشه طبعا این تعداد رفت آمد هم ممکنه افزایش پیدا کنه و همه اینا به معنای نگرانی از این اتفاق نباید تلقی بشه که بگیم حالا اینا همشون میرن و احیانا فرضمون بر اینه که بر نمیگردن، در حالی که برگشتشون هم حتما داره انجام میشه. یه بخش هم بحثی است که احیانا اشتغال بهتری پیدا میکنن، وضعیت در واقع مادی بهتری پیدا میکنن. در مجموع خروج نخبه ها به معنای خروج قطعی و رفتن به معنای رفتن دائم نیست و کما اینکه ما در همین سالهای گذشته آمار قابل توجهی هم از برگشت تحصیل کرده ها داشتیم و این یه جریان طبیعی است که من فکر می‌کنم خیلی جای نگرانی نیست.
خب خانم عبدالرحیم، اجازه در پایان هم صحبت‌های آقای موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون رو بشنویم در خصوص برداشتن گام چهارم که پاش نزدیک است در خصوص برجام و همونطور هم که در جریان هستید روز دوشنبه دوستان خبرنگار بازدیدی هم خواهند داشت از مرکز هستیمون در نطنز و حضور آقای سادی و آقای کمروندی سخنگوی این حوزه و این سازمان جهت عمومی کشورمون. اجازه بدید آقای موسوی هم صحبت کوتاهی رو در این خصوص مطرح
کنم. خب اگر اجازه بدید ما این بخش رو خواهیم شنید، اما با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، متشکرم، خواهش میکنم فرصت بدید و خدا نگهدار.
روز شما بخیر.
متشکرم.
اروپایی ها به ویژه فرانسوی ها هنوز هم دارن تلاش میکنن که اقداماتی رو در راستای انجام تعهدات خودشون انجام بدن، اما تا کنون که بنده در خدمت شما هستم این تلاش ها به نتیجه ملموسی نرسیده. بنابراین من فکر میکنم که به حال کمیته‌ای که در شورای عالی امنیت ملی هست و در حال طراحی گام چهارم هستن، اگر شرایط به همین منوال پیش بره به احتمال قوی گام چهارم رو هم خواهیم برداشت در این شرایطی که هست.
در جریان باشید. خط خبر.
بله، معاون اول رئیس جمهور بر افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان تأکید کرد. آقای جهانگیری در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان تصریح کرد.
گرامی. امنیت دریانوردی به عنوان اصل شناخته شده حقوق بین الملل همواره مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران بوده. نظام دریانوردی در تنگه هرمز بر پایه عبور بی ضرر کلیه شناورها بدون تبعیض بوده و جمهوری اسلامی هر گونه اقدام لازم جهت حفاظت از امنیت این تنگه و حراست از مرزهای آبی خود را جزء حقوق حاکمیتی خود می‌داند و هر گونه اقدام در جهت امنیتی سازی دریانوردی آزاد را نمی‌پذیرد. طرح ابتکاری صلح هرمز که توسط رئیس جمهور اسلامی ایران در اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه گردید فرصت مناسبی برای دستیابی به صلح پایدار، همکاری و مشارکت جمعی کشورهای منطقه، تضمین امنیت انتقال انرژی و کشتیرانی و تبادلات تجاری جهان با منطقه است که انتظار است حمایت جامعه بین الملل و سازمانهای منطقه‌ای از این.
بله، معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد رئیس جمهور اسلامی ایران بر این باوره که راه توسعه و رفاه کشورهای منطقه از مسیر همکاری‌های اقتصادی و تجاری می‌گذره و ایران آماده است با ابتکارات منطقه‌ای در این زمینه همکاری لازم رو داشته باشه. آقای جهانگیری:
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که راه توسعه و رفاه کشورهای منطقه از مسیر همکاری‌های اقتصادی و تجاری می‌گذرد و ایران آماده است تا با ابتکارات منطقه‌ای در این زمینه همکاری‌های لازم را داشته باشد. موقعیت جغرافیایی ایران امکان اتصال ترانزیت کشورهای مختلف در غرب و شرق و شمال و جنوب را فراهم می‌سازد. ما علاقمند هستیم از این موقعیت راهبردی برای کمک به توسعه پایدار و رشد کشورمان و همگرایی اقتصادی سایر کشورهای منطقه به بهترین نحو استفاده کنیم.
بله آقای جهانگیری، اعمال تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا رو مصداق واقعی تروریسم اقتصادی دونستن که واقعا هم همینطوره و حالا شاید بخشایی که دوگانه هست، مثلا لوازمی که هم تو مسائل اقتصادی یا عمرانه استفاده میشه و بعضی از مسائل نظامی شاید بتونن بهونه بگیرن، ولی دارو و غذا رو هم اونها دارن تحریم میکنن و به هر بهونه‌ای دارن پیشگیری میکنن از ورودش.
استانداران و سفرا رو هر کدوم از استفاده کنید. این باز پشت محترم میتوانست چه کاری انجام دهد.
اون تا نرخ بیکاری کل کشور دارد. دولت هم با توجه به اون هزینه هایی که برای این
زمینه کمیسیون در زمان مقرر این رو انجام.
آنچه نمیدانید در خط خبر.
خب، رقابت بین المللی دانشجویان برنامه نویس در دانشگاه امیرکبیر قرار هستش که 17 آبان ماه جاری در دانشکده مهندسی کامپیوتر این دانشگاه برگزار بشه. ساعت 13:13:13. سلام میکنم با آقای رضا آشتیانی و ایشون داور و مسئول مسابقه 19 دوره در واقع مسابقات بین المللی برنامه نویسی هستن. سلام جناب مهندس، وقت شما بخیر.
سلام.
در رابطه با این دوره از مسابقات برای ما توضیح بفرمایین که قرار هست چه اتفاقی دقیقا بیفته، چند تیم شرکت کردن؟
این دوره قراره 19 سال مسابقه رو ما برگزار کنیم.
بله،
مسابقه به دو صورت هست. یه مسابقه حضوری داخل دانشگاه که 65 تیم از دانشگاه مختلف کشور میان،
65 تیم بله،
بله، به یه مسابقه همزمان آنلاین که بیش از 100 تیم از مثلا نقاط مختلف جهان، بیش از تیمای آسیایی.
بله
بله، مسابقه اینجوری، هدف مسابقه پیدا کردن دانشجوی مختلف حوزه برنامه نویسیه که بعدم بتونن تو حوزه تحصیلی و کاری وارد بشن.
یه مقدار ما صدای شما رو با قطع و وصل دریافت میکنیم، اگر که جاتون رو تغییر بدین ممنون میخواهیم بود. ضمن این که از چه دانشگاه هایی شرکت میکنن در داخل و حالا دانشگاه های آسیایی؟
دانشگاه حدودا تمام دانشگاه مطرح کشور شرکت میکنن، چون دانشگاه شریف، تهران، امیرکبیر، بهشتی، دانشگاه سمنان، دانشگاه مشهد، دانشگاه که مهمان ما هستن، دانشگاه اصفهان که از جمعه ایرانی بیان و دانشگاه برتر هند امسال با اون هم باید باشم.
شما چندمین دوره هست که به عنوان داور انتخاب میشید؟
من امسال پنجمین سال هست.
پنجمین سال هست، پس تجربه کافی دارید. میشه بفرمایید چطور این مسابقه داوری میشه؟
مسابقه این صورته که یه تعداد سوال ما در اختیار تیم ها میدیم و تیم ها باید روی کاغذ حل کنن، یه برنامه کامپیوتری براش بنویسن که با توجه به ورودی هایی که ما بهشون میدیم خروجی متناسب رو تولید کنن. ما از سیستم داوری استفاده میکنیم، این اطلاعات رو از قبل بهشون دادیم به سیستم و تیما ارسال میکنن برای این سیستم و سیستم تصمیم میگیره که با توجه به تستایی که ما بهشون دادیم خروج مطلوب رو دادن یا نه، پس به این نتیجه داوری بهشون اعلام میشه.
و هدفی که شما دنبال میکنید برای کسانی که به عنوان حالا برگزیده این دور از مسابقات انتخاب میشن چیه؟
ما هدف اونه که
یعنی در دوره های قبلی که شما این مسابقات رو برگزار کردین کسانی بله. که به عنوان حالا مقام اول دوم سوم انتخاب شدن الان در چه جایگاهی هستن، چه مشغولیت هایی دارن در حوزه برنامه نویسی؟
اکثرا خروج مسابقات به سمت جذب بازار کار میشن و شرکت بزرگ دارن هم فعالیت میکنن، شرکت
بزرگ در مسابقه پس سازوکاری برای این موضوع طراحی نشده. در مسابقه ای که شما دارین برگزار میکنین در این رقابت سازوکاری تعریف نکردین که الان این نخبه ها رو شما چطور بخواییم به کار بگیرین؟
چرا چرا مسابقه ما با
من صدای شما رو ندارم متاسفانه.
میگم ما با اسپانسر مسابقه سامان کردیم
بله.
و در نفرات برتر مسابقه به اون شرکت معرفی بشن
بله.
و اگر تونستن اونجا جذب بازار کار بده.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما آقای رضا آشتیانی، انشالله که موفق باشید و
سلام.
این دوره از مسابقات هم در حوزه برنامه نویسی به خوبی و به سلامت طی بشه. متشکریم، خدا نگهدار.
همطور که میدونید 70% از جمعیت ایران و حدود 60% از جمعیت جهان شهرنشین هستند که خب این موضوع یک سری فرصت‌هایی رو به وجود میاره و به دنبالش تهدیدهای زیادی رو هم ممکنه در پی داشته باشه. برای مقابله با این تهدیدها طراحی و بکارگیری سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر در سطوح محلی تا بین‌المللی ضروری است. به همین مناسبت 4 دوره هست که یک مراسمی برگزار میشه که البته امروز 4th دوره بعد از 2 وقفه انجام شد، برگزار شد در برج میلاد که این مراسم همزمان با روز جهانی شهرها است به نام جایزه جهانی خشت طلایی تهران که این جایزه جهانی و محلی است برای مدیریت شهری و یک طرح جامع علمی و غیر انتفاعی که به طور تخصصی در زمینه معرفی و حمایت از پروژه‌های برتر مدیریت شهری بین‌المللی و البته تجارب برتر مدیریت شهری فعالیت میکنه. توی این مراسم که عرض کردم 4th دورش بود که امروز در برج میلاد برگزار شد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتمون هم حضور داشتن. ایشون صحبت‌هایی کردن و گفتن که اگر اشتراک گذاری داده‌ها در حوزه هوشمندسازی شهر اتفاق نیفته، انحصار رخ میده و وضعیتی شبیه وضعیت شرکت‌های ارزش افزوده رقم خواهد خورد. شرکت‌های ارزش افزوده همون شرکت‌هایی هستن که حتی یک نفر از مردم نام یک کدوم از اونها رو نمی‌دونند، اما ادعا می‌کنند که 30,000 شغل ایجاد کردند. آقای جهرمی گفتن که مردم اگر به شهرداری مالیات میدند در واقع میخوان که خدمات خوبی دریافت کنند. اگر پروژه اجرا میکنیم که در زندگی مردم تفاوتی ایجاد نمیکنه، در واقع از بین مردن حق و در واقع حق و ناس و حق عمومی مردم هست. البته ایشون یک در واقع اصطلاحی هم به کار بردن، گفتن که پروفسور بالتازار تمام حوزه ها ICT هست و راه حل هوشمندسازی شهری یک شعار یا یک دکور برای برخی مسئولین نیست. و خلاصه این که جایزه خشت طلایی تهران توسط شهردار تهران، مدیران شهری و هیئت داوران به بهترین پروژه ها و تجربیات در شهرها، مناطق و جوامع محلی در سراسر جهان تعلق میگیره و هدفش به رسمیت شناختن اهمیت دولت‌های محلی و مدیریت شهری در ترویج محیط زیست اجتماعی اقتصادی و پیشبرد زیست شهروندان هستش.
مسابقه کی قرار هست برگزار بشه؟ اطلاع دارین؟
ظاهراً مسابقه 20 آبان اگر اشتباه نکنم، حالا تاریخ دقیقش البته اعلام نکردن، اگر اعلام بشه حتما خواهیم گفت. و نکته دیگه‌ای که یک شعار هم تعیین کردن برای جایزه جهانی خشت طلایی تهران، ایجاد شهرهای هوشمند تاب‌آور زیست پذیر برای همه. حالا خود تعریف کلی جای تفکر داره،
زیست پذیرش جای توضیح داره.
امیدواریم که اتفاق خوبی بیفته با توجه به اینکه شهر تهران اصلا یکی از شهرهاییه که خیلی در واقع آشفته شده از نظر ساخت و ساز و ترافیک و آلودگی، و اولین توجهی که باید بشه اول به خود شهر تهرانه که هم مهاجرت داخلش به شدت زیاده و در واقع هر روز داره یک مهاجرت عظیمی به شهر تهران انجام میشه.
میدونید که از چه شهرهای دیگه، از چه در واقع شهرهای بین
المللی؟ اطلاعات جزئی در مورد اینکه چه شرکت کننده هایی داشتن نه.
مرسی، متشکرم. سومین دوره مسابقات کدنویسی مبهم با همکاری باشگاه کسب و کار دانش بنیان دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 14 آذر ماه امسال برگزار میشه. کسانی که علاقمند هستن در این حوزه فعالیت بکنن و در این مسابقات شرکت بکنن، بدونن که مهلتی ندارن و باید برن ثبت نام بکنن. حتما سری به در واقع سایت دانشگاه صنعتی شریف بزنید در این خصوص. متشکریم که شنونده خط خبر بودید. روز بخیر و خداحافظ.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
جوین گرگی یادته که باشیدی چه وزه ای داشت چه میچستی جوین رگون بخور روش زون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین ریحون ریحون با جوین اخواتو با میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون
بیسکویت جوین ریحان
ما چین چینه همه گوجه ها شده دست چین روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین روبه چین چین بی نظیره رنگ و لابش چشما میگیره طعم چین چین یادت میمونه چین چین دوسته
به شیشه یه چین چین
یه طعم خوب و عالی چه لقمه یه باحالی با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه چش به هم بزنی میبینی بوتی خالیش رو میزه این لیکادور ماهی
به به چه تون ماهی
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه یه کاری بکنی الان آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر
مهر مادر شیر مادر بیسکویت مادر
کتاب عمومی میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن کتاب کودک و نوجوان میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن کتاب های گاج و کلاغ سپید میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن لوازم و تحریر میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن تخفیفم میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن گاج مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم و تحریر.
یه چیز بامزه بگم، بعضیا مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر با همه چیز و همه کس هم میسازن با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میده یه چیز با مزه بگم میرزا قاسمی دلپذیر
دلپذیر
آلیس شیر تندار آلیس
سال خوشتم تبیدیس
کوکو مستود فرنگی قهوه مالتا نرگیلی
تماش
همه طبیعی شیر تندار آلیس
سال خوشتم طبیعی
مادش پر از انرژیز نارگیلیشم مغزیز قهبش دقت میاره
آقا میشادی بخشه
آدیه
فرنگش سلامتی